یادت نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
وصدع بما تسمر و
آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشرکان روی بگردان. شر استهزا کنندگان را از تو باز داشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان بینندگان شبکه جهانی ولایت. از برنامه ناگفته‌های ادیان خدمتگزار شما هستیم و امیدوارم که از مباحثی که توی این برنامه تا الان در خدمت شما بودیم و تقدیمتون کردیم استفاده کافی رو برده باشید. وقتتون بخیر باشه. هر جایی از این جهان پهناور که تصویر ما رو می‌بینید، صدای ما رو می‌شنوید، امیدوارم بتونیم خدمتگزاران شایسته‌ای باشیم به شما عزیزان در محضر خداوند متعال و در خدمت کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضوی هستیم. خدمت ایشون عرض سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام می‌دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستن انشاءالله صحیح و سالم و موفق بوده باشن. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی ممنون. اگر هفته های پیش بیننده برنامه ناگفته های ادیان بودید و این برنامه ها رو پیگیری کردید، میدونید که بحثی که ما با حضور آقای رضوی خدمت شما ارائه کردیم بحث زن و جایگاهش و حقوقش در ادیان مختلف بود. به مناسبت نیمه شعبان و اعیاد شعبانی هم بحث ظهور رو حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد کاشانی مطرح کردن و در مورد ظهور در ادیان مختلف صحبت‌هایی کردن، من نکاتی رو ارائه کردم. اما این هفته که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضوی هستیم، قراره یه تلفیق بین این دو موضوع داشته باشیم، یعنی زن در ادیان و انشالله عصر ظهور که از خدا می‌خوایم قسمت هممون کنه، روزی هممون کنه که اون روزگار رو هم درک کنیم. موضوع چیه؟ می‌خوایم به زن، جایگاهش و نقشی که در روزگار ظهور و پس از ظهور و انشاءالله حکم فرمایی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داره اشاره کنیم و از کارشناس برنامه راجع به این موضوع نکاتی رو بشنویم. خب جناب رضوی در خدمت شما هستیم، بحث رو آغاز بفرمایید. زن پس از ظهور یا زن زمینه ساز ظهور؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم با دوستان پشت صحنه که خب پیگیر هماهنگی برنامه هستن موضوعی رو هماهنگ می‌کردیم، داشتم یک کتابی رو مطالعه می‌کردم، ادیان زنده جهان، نویسنده‌اش جناب آقای رابرت هیوم که مترجم بزرگواری آقای دکتر عبدالرحیم گواهی ترجمه کردن.
بله،
ایشون در بحث ادیان زنده جهان دیدم که در اواخر کتاب در صفحه 429 به مناسبت وارد این بحث میشه که ادیانی که برنامه جهانی دارن سه تا دینن: اسلام، مسیحیت، بودا. به تعبیر ایشون بودا یا که یه مدتی خاموش بودن تو این موضوع، باز دوباره دارن شروع میکنن و تعبیر ایشون اینه که رقیب سرسخت مسیحیت در بحث دین جهانی و منجی جهانی اسلامه. بعد عبارتی دارد که میخواد اون رو دستمایه حقانیت و برتری منجیگرائی و دین جهانی برای مسیحیت بگیره. عبارت ایشون مضمونش اینه که الان میخونم. ایشون میگه که در برنامه جهانی امام زمانی که مسلمان ها دارن، زن جایگاهی ندارد. نصف مردم دنیا زنند و در دین جهانی که امام زمان مسلمان ها داره زن جایگاهی ندارد. اما در مسیحیت این گونه نیست. حالا عبارت اینه که میگه که اسلام نیمی از جمعیت خود را، یعنی زنها را، از مشارکت و دخالت کامل در مسئولیت ها و امتیازات دین مورد اعتقادشان محروم میسازد. اما در مسیحیت تمام انسان ها فرزندان یک خدا، پدر واحد هستند. مسیحیت برنامه سازنده و عمل و عملی برای جهانی شدن تعریف میکنه. بعد خب مترجم محترم نقد کرده که این حرف شما یک ادعای بلا دلیله و فرمایش این مترجمم کاملا درسته. من خب وقتی این مؤلف اینجا بنویسه، خب علل قاعده خیلی های دیگه خصوصا تو فضای غربی که به منابع اسلامی در وهله دوم توجه میکنن، در وهله اول میرن به این کتابایی که علمای خودشون نوشتن نگاه میکنن، ممکنه اونا هم همچی قضاوتی رو بکنن. خب دیدم موضوع خوبیه اینو مطرح کنیم که واقعا زنها در عصر ظهور حضرت حجت چه جایگاهی دارن. آیا همون طوری که این جناب مؤلف مسیحی در بحث ادیان زندهش میگه، امام زمان زنها رو محروم کرده از حقوق و امتیازات و نکاتی که براشون هست، یا نه مسئله به گونه دیگریه و ایشون منصفانه قضاوت نکردن؟ ببینید، ما در روایات ما برای اینکه به این مسئله بپردازیم اینجوری وارد میشیم، به دو قسمت تقسیم میکنیم دوران رو: دوران قبل از ظهور امام زمان، دوران پیامبر مکرم اسلام، و دوران اهل بیت، چون میخوایم ببینیم سیره اونها چه بوده، و دوران بعد از ظهور. من در هر دو دوران صحبت دارم. چرا دوران قبل از ظهور؟ و یعنی منظورمون از دوران قبل از ظهور یعنی دوران پیامبر مکرم اسلام و دوران اهل بیت علیهم السلام. اینو باید بررسی کنیم. چرا؟ چون حضرت حجت وقتی ظهور می‌فرمایند از مسلمات مکتب و مذهب ماست، برخلاف سیره و سنت جدشون عمل نمی‌کنن.
بله،
تمام حقوقی رو که جد بزرگوارشون قرآن کریم و روایات آباء بزرگوارشون برای زنها قائل شده، سیره‌ای که زنهای گذشته داشتن در زمان امام صادق، در زمان اهل بیت، در زمان آقا رسول الله که به امضای پیامبر مکرم اسلام و به تأیید ائمه علیهم السلام رسیده، خب و فقهای ما به اونها نظر دارن، حضرت حجت یکی از نکاتی که در زمان ظهور ایشون ما میگیم و این نویسنده مسیحی و بقیه کسانی که نسبت به معارف شیعی واقف نیستن باید بدانن، اینه که یکی از خصوصیات حضرت حجت اینه که به سنت جد بزرگوارشان و آباء بزرگوارشون عمل میکنند،
احیا کننده اون سیره هستند.
بله، محی دین و کتاب و سنه.
بله،
حضرت حجت زنده کننده دین است. در دین ما جایگاه زن چیه؟ آیا همینیه که این آقا میگه؟ محی دین و کتاب، در قرآن کریم زنها چه جایگاهی دارن؟ مریم، حضرت مریم چه جایگاهی داره در قرآن کریم؟ حضرت مادر حضرت موسی، خواهر حضرت موسی چه نقشی دارن در نجات جان حضرت موسی؟ همسر حضرت فرعون چه نقشی داره در تحت گرفتن حضرت موسی و تربیت ایشان؟ دختران شعیب چه نقشی دارن در قرآن ما؟ و حضرت زهرا علیها السلام، برید فضائل این زنان نمونه رو در قرآن ببینید و در تاریخ کارکردهای اینها رو مطالعه کنید. محی دین و کتاب، گفتیم دین، کتاب و سنه. در سنت نبوی، در سنت علوی، در سیره اهل بیت زنها چه حقوقی دارن، چه قابلیت هایی دارن، چه کارهایی میتونن بکنن؟ من احتمال میدم این نویسنده بزرگوار و امثال ایشون چون فرصت مطالعه ندارن، شاید بعضی از محدودیت هایی رو که اسلام برای زن قائل شده، مثل اینکه در روابطش با نامحرم آزاد نیست مثل غربی ها.
درست.
بخواد با هر نامحرمی ارتباط داشته باشه، هر جور بره، هر جور بیاد، نه. هر جور دلش میخواد لباس بپوشه، نه. اسلام برای پوشیدن لباس زن دستور داره، برای رفت آمد زن دستور داره، برای راه رفتن زن دستور داره.
قاعدمنده.
اما اسلامی که گفته زن باید با حجاب و با حیا باشه و رفت آمدش رو کنترل کنه، نگفته که نباید مطالعه کنه.
درست.
نگفته که نباید درس بخونه. ببینید، یه منتظری در قالب چند تا مثال و مرور چند تا رخداد تاریخی نشون بدم که اسلام برای زن چه امتیازاتی، قابلیت‌های قائله. همسر پیامبر مکرم اسلام کیست؟
حضرت
خدیجه. یکی از چهار زن بهشتی بودند. یکی از چهار زن برتر بهشتی هستند.
بله.
حضرت زهرا، حضرت خدیجه. دومیش حضرت خدیجه است. یعنی از زمان حضرت آدم الی یوم القیامه در رتبه دوم زنان برتر عالمند. خب این زنی که رتبه دوم برتر زنان عالمو داره کی بود؟ بزرگترینش تاجر شبه جزیره عربستان، از بزرگترین تجار اون زمان بود.
یعنی هم فعالیت اقتصادی و اجتماعی داشت و هم جایگاه دینی.
آقا رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رفتن قبل از ازدواج با ایشون، شدن یکی از تجار کاروانهای حضرت خدیجه.
بله.
و بعد خواستگاری انجام شد توسط عموی بزرگوارشون، و بعد این حضرت خدیجه وقتی به ازدواج حضرت در آمدن، تمام ثروتشون رو در اختیار حضرت قرار دادن و حضرت خرج پیشرفت اسلام نمودن. سوال اینه که این زن نمونه بهشتی تاجر بزرگی بوده، چگونه زندگی میکرده، چطور تجارت داشته، رعایت میکردن، یک زن متدینه بوده، مسیحی مؤمنی بوده، یعنی عموی ایشون، بستگان ایشون. مسیحی که میگیم نه قائل به تسلیس و نمیدونم شراب بخورن، نعوذ بالله، همون دین حقیقی. و اوصاف پیامبر اکرم رو میبینند و شیفته ایشون میشن، پی به حقانیت ایشون میبرند و با ایشون ازدواج میکنن. خب این زن به تاجر بزرگ بوده و پیامبر مکرم اسلام با ایشون ازدواج کردن. خب نکته بعد، باز بریم جلوتر، نمونه بعدی، دختر بزرگوارشون حضرت زهرا علیها السلام. پیامبر مکرم اسلام فدک رو به ازدواج ایشون در آوردن، فدک رو به ملکیت ایشون در آوردن و ایشون رو به ازدواج آقا امیرالمؤمنین. وقتی فدک رو به مالکیت ایشون در آوردن، ما تو برنامه‌های قبل بحث ملکیت زن رو فکر کنم در نظام حقوقی اروپا یک اشاره‌ای کردیم که تا حدود 100 سال پیش، 100 خورده‌ای سال پیش، زن در کشورها قاره آمریکا و اروپا مالک نمی‌شد. هنوزم این ایراد در بعضی از قوانین بعضی از کشورها هست. زن مالک نمی‌شد. حضرت زهرا مالک فدک و بعضی دیگر از اموال شدند. حالا شما برید ببینید، فدک باغ بزرگی بود، انواع موقوفات دیگه‌ای که پیامبر اکرم در اختیار ایشون قرار داد. شما برید نگاه کنید، حضرت زهرا مالک بودن، اموال زیادی به دستشون میرسید و جالب این که هیچ کدی بیشتر اونها هم برای خودشون هزینه نمی‌کردن، خودشون چادر وصله دار میپوشیدن.
اسمن در ملکیت حضرت بود، وگرنه سود و نفعش،
سود و نفعش برای دین و مذهب بود.
بله.
مالک بودن، مدیریت میکردن. حضرت زهرا مرجع دینی بودن. این خیلی جالبه. نه این فرصت نیست، من فقط باید یکی دو جلسه بیام درباره مرجعیت دینی حضرت زهرا برای شما صحبت کنم. روایات ما متعدد داریم که زنها مباحث اعتقادیشون رو میومدن از حضرت زهرا میپرسیدن، احکام خاصشون رو میومدن از حضرت زهرا میپرسیدن. حتی بعضی مردها میامدن از حضرت زهرا سوال میکردن مستقیم؟ نه، تو بعضی روایات داریم همسرانشون رو میفرستادن، میگفتن برو پیش حضرت زهرا، این سوال اعتقادی داشت، مسائل اعتقادیشون رو. بعضی مردها میامدن به واسطه همسرانشون یا کنیزانشون از حضرت زهرا سوال میکردن. مثلا تو یه روایتی داره یه خانمی میومد خدمت حضرت زهرا علیها السلام، گفت شوهرم گفته که من آیا جز شیعیان شما هستم یا نه، اوصاف شیعیان شما در ما هست یا نه، که حضرت فرمودن هر کس مطیع ماست شیعه ماست. اون زنه خبر بود برای شوهرش، برگشت گفت شوهرم گفته خاک بر سر ما شد دیگه، ما رفتیم جهنم. بعد بی بی دو عالم باز دوباره توضیح دادن درست شیعه نیستید محب هستید و نکات بعدی که هست نمیخوام وارد بشن. و آلوسی سنی در تفسیرش میگه که اگر پیامبر اکرم میدانست عمر فاطمه زهرا طولانیه، ذیل این آیه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک، فکر کنم آیه 42 آل عمرانه در تفسیر روح المعانیش، میگه اگر پیامبر اکرم میدانست عمر فاطمه زهرا 18 سال نیست و طولانی است، به مردم میگفت خذوا کل دینکم عن زهرا، برید کل دینتون از فاطمه زهرا بگیرید، کل دینتون از فاطمه زهرا بگیرید. یعنی چی؟ یعنی حضرت چهره رو باز کنن بشینن با مردا بگن و بخندن مثل بعضی جاهایی که الان رسم شده تو دنیا، یا نه با حفظ ضوابط و شرایط. در بحث یاری آقا امیرالمؤمنین با اینکه بنا نبود بی بی دو عالم بیان با مردهای نامحرم صحبت کنن، همچی بنایی نداشتن، ولی مجبور شدن بیان تو مسجد نبی صحبت کنن، منتها پرده کشیدن، باید نکات دیگه ای رو رعایت کردن، صداشونو اون صدای نرم و لطیف و نازک قرار ندادن. قد و قامت حضرت زهرا رو در رفتن به مسجد برای خواندن خطبه کسی ندیده. بعضی وقتا من دیدم تو مقالات بعضیا یه مقدار کج سلیقگی میکنن، خانوما بریزید بیرون، تو تمام عرصه ها حضور داشته باشی. حضرت زهرا آمد در مسجد النبی خطبه خوان، حضرت زینب آمد، حضرت زهرا رفت مسجد النبی، ولی برید ببینید چه جوری رفت، کجا آمده که قد قامت حضرت رو دیدن،
ایشون رو دیده باشه یا نه.
حضرت رو کنیزها و زنها احاطه کرده بودند، بعد داخل مسجد شدن پرده کشیدند. این درباره حضرت زهرا. باز زنان دیگه، مثلا ببینید مادر حضرت موسی، خواهر حضرت موسی، خدا به ایشون میگه اینجوری قنداقه رو بندازید تو رود، توی آب بذارید تو صندوق. باز بعدن باز همینا مدیریت میکردن فضا رو، قنداقه کجا رفت، چی شد، زن فرعون باز اون قنداقه رو گرفت
بگیره.
و باز همونجا خواهر حضرت موسی رفت با یک سیاست و ذکاوت خاصی به زن فرعون گفت من میشناسم کسی رو که این بچه رو میتونه شیر بده.
کلن توی اون ماجرا خانوم ها مدیریت کردن دیگه، چه خواهر حضرت موسی، چه مادر ایشون و چه جناب آسیه،
و مدیریت کردن از یه فضای خشنی که مردها حاکم برپا کرده
جان
بودن.
جان پیغمبر رو اونجا
فرعون میخواست کشته بکشه این پیغمبر رو، خدا کاری کرد که با مدیریت خواهر و مادر حضرت موسی تو قصر فرعون شیر مادرش خود بزرگ شد.
درست.
خیلی حرفا.
بله.
از این نمونه ها داریم. حضرت مریم در کتاب قرآن ما را نگاه کنید. ما مریم و فرزندش رو آیت و نشانه قرار دادیم. یعنی حضرت مریم نشانه الهی بود، نشانه حقانیت مذهب بود در اون زمان. اصلا اینقدر جایگاه حضرت مریم مهمه که حتی من دیدم یکی از علمای غیر شیعه حتی دیدم که میگه تنها زنی که به مقام نبوت رسیده حضرت مریمه، چون دیده که قرآن کریم به ایشون وحی میشه، ایشون نشانه خداست، ایشون یاور حضرت عیسی پیامبر اولوالعزم است، ایشون کارو به اینجا رسونده که میگه ایشون پیغمبر است، نبیه است، که ما قبول نداریم.
بله.
نوع علمای اسلام هم قبول نداره. این قسمتی. در جنگ ها پیامبر مکرم اسلام چه میکردن؟ من روایتشو اینجا بخونم برای شما بینندگان عزیز. ظاهرا دوستان ما در اتاق فرمان هم دستگاه ما رو وصل کردن، اگر امکانش باشه که همینجا براتون نشون میدم. ببینید، در این روایت از در کتاب شریف کافی است. اگر نشون بدن مانیتور لپتاپ بنده رو، بله، روایت اینه در کتاب شریف کافی که آقا رسول الله علیه السلام خرج به نصائف الحرب، با زنها خارج شد برای جنگ. چرا؟ تا اونا مریضها رو مداوا کنن. وقتی لازم باشه از خانمها برای مداوا استفاده می کردن. اما چجوری؟ با صورتهای بزک کرده می اومدن، با دامنهای کوتاه می اومدن، با لباسهای تنگ می اومدن،
با عطر و آرایش های آنچنانی.
این نبوده. درباره زنها در عصر حضرت حجت در بحث علمی یه روایتی هم غیبت نعمانی داره، مرحوم علامه مجلسی هم در بهار داره، باز اگر دوستان عزیزمون نشان بدن. ببینید، در این روایتی که میبینید در عصر ظهور، روایت اینه، امام باقر علیه السلام میفرماید و تؤتون الحکمه فی زمانه حتی ان المرأه لتقضی فی بیتها به کتاب الله و سنت رسول الله. در زمان مهدی آنقدر به شما حکمت و دانایش، حکمت و دانش داده میشه که زنان در خانه خود با استناد به کتاب خدا و سنت و روش پیامبر اکرم حکم میکنن. در عصر ظهور به زنها یک چنین علمی میدیم. نکته بعدی تا یادم نرفته بگم، ما برای منتظرین امام زمان وظایفی رو در روایات ما مقرر کردن، وعده هایی رو برای اینها دادن و در تمام اینها زن و مرد مساوی هستند. نگفتن زنها در عصر غیبت منتظر نباشن، فقط مردها منتظر باشن. وقتی وظایف منتظرین رو نگاه میکنیم میبینیم دوش و دوش مردها، خداوند اینها رو، اهل بیت ما اینها رو مخاطب قرار دادن. در سیره اهل بیت خیلی جالبه که اهل بیت علیهم السلام از همسرانشون برای ترویج شعائر دینی استفاده میکردن، اما در بین جامعه زنان، در بین جامعه زنان. مثلا در احوالات آقای امام صادق علیه السلام داره که مادرشون رو و همسرشون رو دستور میدادن، میگفتن برید مجالس عزای شیعیان و مؤمنین، برید تو مجالس شرکت کنید، فردا ما عزادار میشیم اونا میان.
درست.
روایت هست، شما برید تا اونا بیان. حتی تا این حد دقت داشتن. بذارید من وارد عصر حضرت حجت بشم که آقا امام زمان وقتی ظهور میکنند با زنها چه میکنند. پس چی شد در زمان پیامبر مکرم اسلام و در زمان اهل بیت علیهم السلام؟ زنها کارهای زیادی از دستشون برمیامد. کارهای زیادی که میگیم، نه اینکه مثلا برن رو اسکلت آهنی جوشکاری کنن. یه وقت آخر دیدم تو یکی از این شبکه ها نشون میداد یه زنی رو به عنوان یه زن موفق که میرفت رو یه این اسکلت های یه ساختمون چند طبقه که من شما میترسیم راه بریم، یه خانم و بالا راه میرفت اسکلت آهن جوش میداد به عنوان یه زن خیلی موفق. و بالاخره ما زن رو برای اینجور کارا فکر نمی کنیم ساخته شده باشه.
زنی که تو هیته زنانگی خودش موفق باشه.
ببینید، ما یه بحث فقهی داریم. من یه سال اینو به عنوان یه رساله تابستونی برای خودم مفصل تحقیق کردم، نظرات تقریبا تمام علمای شیعه رو جمع کردیم و بررسی کردیم ببینیم ادله کدوم طرف میچربه. آیا زن میتواند در معارف شیعی به مرجعیت و اجتهاد برسه یا نه؟ زن در معارف شیعی میتواند مجتهد بشه، یعنی میتونه به یه مقامی برسه که دیگه از کسی تقلید
نکنه.
خب یعنی چی؟
ولی مرجع تقلید که نمیتونه قرار بگیره.
اما اینکه مرجع تقلید هم میتونه بشه، این اختلافیه. حالا ولی اون بزرگوارایی هم که میگن احتمال دادن که میتونه مرجع بشه، حالا یه قولیه، نمیخوایم بگیم حتما این قول درسته فعلا، اونها دقت دارن، بزرگان دینن، اینها میدونن، زن حتی بعضیا قائلن که اگرم بتونه مرجع بشه منظورشون این است که بیاد بیرون.
درست.
چون یکی از ادله مانع این اینه که میگن آقا خانم چون محدود بحث حجابش، بحث رفت آمدش، بحث حضورش تو بعضی مکانهای سخت، بعضی شرایط سخت نمیتونه واقف بشه به تمام ریزها، ریزکاریا و جزئیات.
بله.
لذا مجتهد میتونه بشه برای خودش احتمالا، اما مرجع تقلید یه نوع زعامت و رهبری جامعه است.
باید به مسائل روز کاملا
نه فقط آگاه، نه فقط بحث تسلط، نه بحث حضورشه.
آها.
چون این حضورش یه مقداری برای زن سخته، خواه ناخواه شاید وقوف هم براش نیاره. یعنی حالا این هم که اشکالی میکنن، بعد در مقابل پاسخ میدن، میگن با توجه به پیشرفت علمی الان
بدون حضور
دیگه
مثلا.
بدون این که بره بعضی مکانها رو میتونه اصلا آنلاین ببینه، نماینده شو میفرسته فیلم آنلاین.
درست.
و اگر هم بخواد تو بعضی مکانها حضور داشته باشه بخوان، میتونن با حفظ حیا و حجاب. میخوام بگم این بحثا هست.
درست.
یعنی نمیگن چون زن است نباید، نه، همچی چیزی ما تو معارفه،
یعنی به جنسیت استناد نمیشه بل. برای اینکه این کار رو انجام نده، بلکه حالا به محدودیت های دیگه ایه که
بل. حالا لذا ما نمیگیم خودمون فعلا به چه نتیجه رسیدی در این رساله و موضوع، ولی میخوام بگم قائل داره و مسئله هم بر نمیگرده به اینکه زن قابلیت نداره یا زن رو اسلام محدود کرده، یک سری امور تقریبا تعبدیه.
درست.
اما درباره زنان در زمان ظهور،
خب آره رضوی اگر اجازه بفرمایید حالا بحث رو همینجا تا قبل از ظهور نگه داریم و بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم ان شاء الله بحث ظهور رو بعد از میان برنامه. عزیزان بیننده، برنامه ناگفته‌های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت می‌بینید. خیلی خوشحال میشیم اگر شما هم حضور داشته باشید، مشارکت کنید با ما توی بحث و نظری، پیشنهادی، انتقادی و یا سوالی اگر داشتید از طریق راه‌های ارتباطی که زیرنویس شده توی صفحه تلویزیونتون با ما مرتبط بشید و با ما در میون بگذارید. هم به پیشرفت بحث کمک میکنید، همین که سوالی اگر توی ذهنتون هست یا نکته مبهمی هست برامون بفرستید که انشالله بتونیم توی برنامه اونها رو مطرح کنیم و جوابش از کارشناس برنامه بشنویم. یه میان برنامه ببینیم، برگردیم و در خدمت شما هست.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحمود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
خب
صبح عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم. ممنون و متشکرم از اینکه همراه ما هستید در برنامه ناگفته های ادیان. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضوی هستند. بحثمون هم بحث جایگاه زن و ویژگی های زنان در دوران ظهور هست. توی بخش اول برنامه در مورد اینکه حضرت ولیعصر ارواح نافذان انشاءالله زمانی که ظهور بکنند، چون به سیره اجداد مطهر خودشون عمل میکنند و دین پیامبر گرامی اسلام رو قرار هست که پیاده بکنند و اون حضرت و ائمه اطهار علیهم السلام به زن جایگاه ویژه‌ای میدادند، به این دلیل پس زنان بعد از روزگار ظهور هم در همون جایگاه خواهند بود و بلکه بیشتر زمینه شکوفایی استعدادهاشون فراهم میشه. این بحث ها مربوط به دوران پیامبر اسلام و زنانی که در اون زمان بودن و در قرآن کریم بهشون اشاره شده، این بحث ها مطرح شد. اما حالا میخواییم برسیم تطبیق بدیم با روزگار بعد از ظهور، یعنی زنانی که قبل از ظهور و در دوران ائمه در قرآن کریم بهشون اشاره شده، این جایگاه و این ویژگی ها در زنان بعد از ظهور چگونه نمود پیدا میکنه. در خدمت شما هست مجاید رضایی، بفرمایید.
پس من فرمایش شما رو دوباره تکرار کنم، پس در سیره پیامبر اکرم و اهل بیت ما صلوات الله علیهم، زنها مرجع دینی بودن.
بله.
مردم مسائل شرعی و دینی و اعتقادیشون از اینها میپرسیدن، زنهایی مثل حضرت زهرا، حضرت زینب و حضرت فاطمه معصومه. این یک نکته. زنها مالک بودن و تجار بزرگی میشدن، مثل حضرت خدیجه، مثل حضرت زهرا علیها السلام، و اموالشون رو مدیریت میکردن. سوم، در مناسبات اجتماعی شرکت داشتن. چهارم، حتی بعضی وقتها در جنگها هم به عنوان یه مددکار حضور پیدا میکردن. الان یادم آمد مثلا در احوالات حضرت زهرا تو لوامع صاحب قرانی داره که در فوت خواهر خونده شون که همسر یکی از اصحاب بود، همسر خلیفه سوم عثمان، یکی از همسرانش رو، خب خواهر خوانده حضرت زهرا علیها السلام بود، وقتی فوت کردن در لوامع صاحب قرانی علامه مجلسی اول داره که آقا رسول الله به حضرت زهرا میگن برو بر او نماز بخوان.
تا این حد جایگاه
حضرت زهرا رو میگن برو بر ایشون نماز میت بخوان. حالا حضرت زهرایی که اصلا معلومم نیست، یعنی قضارا نمیشه اثبات کرد که در مسجد النبی به عنوان نماز جماعت می اومدن به پدرشون اقتدا کنن، نه ظاهرا یه مقداری حالا قابل اثبات نیست مثلا قسمت زنانه داشته مسجد النبی یا نه، ولی بی معنا نیست که زنها در هیچ مناسباتی حضور نداشته باشن، منتها با حفظ حیا و عفت. این نکته ماست.
بله.
میشه در تمام این مواردی که گفتیم زن حضور داشته باشه با حفظ حیا و عفت. قرآن شاهدشه، سیره پیامبر اکرم و اهل بیت هم شاهدشه. حضرت زینب ما در کمال الدین شیخ صدوق داریم، در نقلهای دیگه داریم، در جریان قضایای عاشورا وظائف امامت به حسب ظاهر به دوش ایشون افتاد.
درست.
خب یعنی چی؟ بماند که بیبی دو عالم نشون میده که خیلی قابلیت‌های بلندی داشتن، قابلیت‌های فراوانی از نظر معنوی و دینی و جسمی و روحی داشتن، که وظائف امام در حسب ظاهر افتاد به دوش ایشون که جان امام سجاد حفظ بشه، ولو در واقع عزت سجاد مدیریت میکردن. خب اینها نکاتیه که ما وقتی میشه کافی میبینیم که این نسبتها به اسلام در نمیاد که زنها محروم شدن، نه، زنها محدود شدن، محروم نمیشن. هر محدودیتی محرومیت نیست. من و شما از استعمال خیلی از چیزها محرومیم، این محدودیته چون به صلاحمون نیست.
درست.
خب خیلی چیزهایی که وسیله شادی من و شما از استعمالش محرومیم، خیلی چیزها لذت آوره، فیلم های مستعجن، عکس مستعجن، موسیقی مطرب، من و شما محرومیم. به من محدود نه، محدود نیستیم، شادی هزار یک مصداق دیگه هم دارد.
بله.
خب اما نسبت به عصر ظهور، درباره عصر ظهور، خب یه روایت خوندیم، حضرت حجت وقتی ظهور می‌فرمایند چنان علم گسترش پیدا می‌کنه که خانم‌ها تو خونه‌شون می‌خوان حرام و حلال رو بفهمن، خودشون به کتاب و سنت استناد میکنن. خب این چه فضایی رو میطلبه؟ اونایی که میگن زنها در زمان ظهور حقوقی ندارن، اجحاف شده در حقشون، اگر حضرت حجر روحی له الفدا بخوان کاری بکنن که زنها تو خونه به قرآن و سنت استناد کنن، یعنی باید این معارف در اختیارشون قرار بگیره. خب این معارف وقت چجوری میخواد در اختیارشون قرار بگیره؟
نیاز به تحصیلات داره،
نیاز به تحصیلات داره، نیاز به استاد داره، اما نه اون چیزی که تو ذهن من و شماست، نه اون چیزی که الان تو غربه. یه وقت چند سال پیش رفته بودم نمایشگاه، یه قرفه از کتاب های خارجی رو رفتم، مال مباحث ورزش و اینا بود. خب دیدیم مثلا خب تو رشته های مختلف ورزشی مثلا برای خانوم ها مربی آقاست. این اینجوری خبرها نیست در اسلام. در غرب اینها رو به اسم آزادی بهش نگاه میکنن، مربیه نمیدونم شنا آقا باشه، مربی دو میدانی آقا باشه.
این شاید نیاز هم نیست که آقا باشه، تعمدن این اختلاط رو.
همین خیلی عجیبه. اینا نشانه آزادی، ارزش قائل شدن برای زن نیست، این نشانه سوء استفاده و بی احترامی به زنه. خب اونها به زن به چه چشمی نگاه میکنن؟ اینا حالا متاسفانه هست. حالا من اگر وقت نمی کنیم، ما صحبت قبلی که داشتیم گفتیم اینو چند دقیقه میگیم و وارد یکی دو تا شبهه دیگه میشیم، مثل که ما اصلا فرصت نمی کنیم فضای مسیحی هم زیاد پررنگتر کنیم. دوستان ارجاع میدیم به مطالبی که جلسات قبل درباره حقوق زن در اسلام مسیحیت گفتیم. خب در زمان ظهور حضرت در روایت داریم، ببینید یکی از اعتقادات ما اینه که زنها در عصر ظهور، روایت داریم آقا 313 یار دارن، درسته یا نه؟ من این روایت رو دیگه فرصت نشد به لپتاپ وارد کنم، کتاب بهار الانوار علامه مجلسی جلد 52 صفحه 223. در این روایتی که جابر جوفی از امام باقر علیه السلام نقل میکنن، میفرماید که و یجیء والله 300 و 19 رجلا، خداوند 300 خورده‌ای که تو روایات دیگه داریم 313 رجل رو برانگیخته میکنه. خب فیهم 50 امرأه،
اون رجل پس منظور نفر فرده.
بعضی حالا مختلف های حیدرزاده تو بعضی روایات داره که تعداد کمتره، مثلا 20 خورده ای نفر گفتن. مثلا آماری که گفته شده خیلی مختلفه، ارقام مختلف آمده، منتها حالا ممکنه 313 تا مرد باشن، 50 تا زن کنارشون
اضافه بشه.
بعضی هم گفتن نه، همین نکته شما که 50 نفر از این 313 نفر زنن، ولی خب ما باشیم مظاهره عبارت فرقی نمی کنه. چه جز 313 نفر باشن یا نباشن، در کنار 313 نفری که به حضرت ملحق میشن 50 زنن. 50 امرأه یجتمعون به مکه علی غیر میعاد، که به صورت ناگهانی یهو در خدمت حضرت حجت حاضر میشن. 50 زن جزء 313 نفرن یا در کنار 313 نفرن. او یعنی چی؟ یعنی که حضرت برای قیام جهانیشون نیاز به 50 تا زن هم دارن. خب جامعه نسوان دنیا رو معنا نداره که فرماندهان مرد لشکر و حضرت بفرسته خدمتشون. خب استفاده میکنن از این بانوان. این خیلی جالبه. بعد عدد این زنها در روایات مختلفه، یعنی در این روایت داره 55 تا، در روایات دیگه باز مختلف آمده که حالا دیگه ما فرصت نیست دیگه، حالا میخواستم اونا رو بررسی کنیم. باشه، خیلی ضرورتی نداره، همین یه روایت فعلا کافیه. پس 50 نفر در کنار 313 نفر یا داخل 313 نفر در معیت امام زمانه، اینا میخوان چیکار کنن؟ میخوان حضرت رو یاری برسونن. اما با حفظ حریم، اینو ما دقت داریم، زن محدود هست، یعنی هر جایی نمیتونه بره، هر کاری نمیتونه بکنه، اما به این معنا نیست که از همه چیز محرومش کنن. یه اصلا هیچ کاری نکن، بشین تو خانه.
ما اگر اسمش رو محدودیت یا محرومیت هم به قول شما نگذاریم، میتونیم بگیم قاعده مند شده، قانونمند شده زن.
بله.
نه اینکه محروم شده از حالا حضور یا محدود شده اون حضورش، بلکه قاعده مندی شده که نتونه کسی از این حضور سوء استفاده بکنه.
بله.
به نظر
بله.
اینطوری
بله. همین نقطه ایه که شما میفرمایید قاعده مند شده برای اینکه زن آسیب نبینه.
درست.
بعد جالبه، حتی ما روایت داریم در کتاب دلائل الامامه محمد ابن جریر طبری که باز دوستان عزیز در اتاق فرمان حالا صفحه مانیتور بنده رو داشته باشن، از امام صادق علیه السلام و فضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که یکر رو یا یکون و معل حجه علیه السلام، اون لفظ خاص رو نمیگم که حالا محضور داریم از بلند شدن، ثلاثه عشر امرأه. جالبه در عصر حضرت حجت، خب عده ای از انسان ها به دنیا بر می گردن.
درست.
خوبترین خوبها، بدترین بدها بر می گردن به دنیا،
رجعت
می کنن. آقا سید و شهدا، شهدای کربلا، اصحاب کهف، حضرت خدیجه، حضرت زهرا علیها السلام، اینها بر می گردن به دنیا. عده ای از بدان هم بر می گردن، قاتلین آقا سید و شهدا، قاتلین اهل بیت، ظالمین به اهل بیت، اونا هم بر میگردن تقاص پس بدن در همین دنیا، باز دوباره از بین میرن، در قیامت هم جهنم هم جداگانه. در دوران رجعت عده‌ای از زنها هم بر میگردن. بعد جالبه راوی میگه آقا این 13 تا زنی که بر میگردن در دوران رجعت برای چی میان؟ حضرت میفهمه خب میان آقا رو کمک کنن، یداوین الجرحا یقبن علی المرثا، به مریض ها رسیدگی کنن.
بله.
خب به جراحی کنن، اونایی که آسیب دیدند رو کمک کنن. خب بسیاری از این آسیب دیده ها زنن.
بله.
حالا تو این روایت نفرموده حضرت تبلیغم بکنن، ولی 100% همونطوری که مادر بزرگوارشون حضرت زهرا مرجع دینی بود برای زنها و حتی مردها، اما با واسطه فاطمه معصومه علیها السلام همچنین مادران ائمه همچنین مبلغ دین بودن و زنها به اینها مراجعه می کردن، حضرت حجت از اونها برای تبلیغ دین نسبت به نسوان هم استفاده می کنه.
بله.
خب معقولش هم همینه، سیره جدشون و آبایشونه، زن باید با زن جماعت خب از اونها علم بگیره. بعد جالبه که حضرت مفهمان کما کان مع رسول الله، خیلی جالبه، حضرت مفهمان کما کان مع رسول الله، یعنی فکر نکنی امام زمان یه کار جدیدی میخواد بکنه، نه، پیغمبر اکرم هم همین کارو
میکرد. بله.
چون ضرورت بود از خانوما استفاده میکرد.
درست.
بعد میگه که به آقا گفتم آقا میشه اسم بعضیاشونو اسمشونو برام بیارید، حضرت شروع میکنن اسمشونو آوردن. حالا من بعضیاش که معروفه میگم، ام ایمن، حبابه والبیه، اون زنی که از زمان حضرت امیر بود تا زمان آقا امام رضا، سمیه مادر عمار یاسر که توسط کفار قریش به شهادت رسید، عمار یاسر تقیه کرد، زبیده و عرضم خدمت شما ام خالد احمسیه بود، چند زن دیگه که حالا معارفش که اونا شاید توضیح کمتری داشت همین ها بود، ولی 13 تا زن اینجا هستن که هر کدوم برای خودشون جایگاهی داشتن، زنان خوبی بودن،
هم بر می گردن.
اینا در عصر رجعت بر می گردن. خب غیر از اینها زنان دیگه ای ما تو روایات دیگه داریم، حضرت خدیجه، حضرت زهرا علیها السلام. حتی جالبه توی روایتی داریم که بعضی زنانی که به اهل بیت ظلم کردن اونها هم از بر می گردن، چون گفتیم
بدهای بد،
بدترین بدها هم بر می گردن. اونها هم به قدرت خدا در عصر رجعت بر میگردن و امام زمان از اونها هم تقاص میگیره. بعضیاشون حتی به بعضی زنان مؤمن نسبت فحشا زدن، اونها رو حضرت حجت بر میگرده، حد قتل برشون جاری میکنه، شریک در قتل بودن اعدامشون میکنه. نکاتی که داریم در این موضوع. خب این یه نکته. نکته بعدی، پس زنها در عصر ظهور برمیگردن با حفظ جایگاه زنانشون کمککار آقا امام زمانن کماکان
ما
رسول الله. چون که سیره پیامبر اکرم همین بوده. یک نکته دیگر هم من در قالب روایت بخوانم و تمام کنم مطلبو که وقت کمه.
بله.
در همین کتاب بهار الانوار علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که ما ثواب برنامه امشب و اگر ثوابی داشته باشیم هدیه میکنیم به روح مطهر و معظم این عالم بزرگ شیعه که انشالله برکاتش به ما برسه، به من و شما و دوستانمون در این شبکه. در این روایت داره که امام باقر علیه السلام، ابی بصیر از آقا امام باقر علیه السلام میفرماید که یکی از علامات ظهور صیحه است. تو روایات داریم این صیحه در ماه رمضانه، باز در بعضی روایات داریم در 23 رمضانه. حالا خود صیحه از حتمیات ظهوره، خمس و علامات قبل قیام القائم، خمس و علامات المحتومات، سومی صیحه است. الیمانی و سفیانی و صیحه و قتل النفس الزکیه و الخسف بالبیدا. صیحه از مقدمات ظهوره، یعنی در آسمان ندایی شنیده می شود که بقیت الله ظهور فرمود، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، لعنت خدا بر ظالمین. و بعد داره که وقتی مردم دنیای صیحه رو می شنون، خب هیچ کس شک نمی کنه که صدای جبرئیله. و علامت و ذالک انه ینادی باسم الحجه، که باز من اون لفظ خاص رو عوض کردم، و اسم ابی، یعنی حضرت حجت رو به نام خودشون و به نام پدرشون صدا میکنه. حتی تسمع اهل عذرا، تا اینکه دخترها و خانمها فی خدرها تو خونهشون میشنون. فتحرز اباها و اخاها علی الخروج، بعد میرن پدرانشون و برادرانشون رو تحریص میکنن بر خروج.
این هم نقش تبلیغی زن،
این هم نقش دیگر زن.
بله.
ما از نقش تربیتی زن غافلیم. فکر کردیم زن اگر بریزه وسط جامعه، کف جامعه، تو خیابون، روی عرضم خدمت شما، بره تای معدن زغال سنگ، نمیدونم بره روی اسکلت آهن، بره بشه راننده تریلی،
این زن موفقه.
زن موفقه. این نیست. ببینید یکی از جایگاه‌های مهم زن تربیت نسله. خب اون 313 یار رو کی باید تربیت کنه؟ لازم نیست که حتما نقش مستقیم داشته باشیم، اینو ما ازش غافلیم. نقش تربیتی که نقش بسیار مهمیه. خب ما الان امام زمان در عصر غیبت نیاز به تربیت سرباز داره، مادرای با حیا و عفت تربیت کنن این نسلو. در حین ظهور اگر انشالله انسال سال ظهور باشه، انشالله در روایت داره زنهای مؤمنه و با حیا اونهایند که لشکریان امام زمان را آماده میکنن. همون زنهایی که تو خونن، تعبیر روایت اینه که دخترهایی که تو خونن. چرا؟ چون ایمان و عمل صالح رو همیشه همراه خود داشتن، پدرانشون رو تشویق میکنن، برادرانشون رو تشویق میکنن. مثل اون زنانی که در قضیه کربلا باعث شدن پسرانشون و حبیب ابن عبدالله یک مسیحی بود.
بله.
به تشویق مادرش آمد در رکاب امام حسین شهید شد. زهیر ابن قین عثمانی مذهب بود و هیچ میانه‌ای با اهل بیت نداشت، به تشویق همسرش آمد به سمت امام حسین و شد یکی از چهار فرمانده لشکر عمده آقا امام حسین علیه السلام. این نکته تربیتی زنان در عصر غیبت رو هم ما باید لحاظ کنیم. همینو بگم و تمامش کنم. آیه درزاده، زمان آقا رسول اکرم زنها وقتی فضیلت جهاد رو شنیدن آمدن و ام سلمه همسر پیامبر اکرم گفتن برو پیش رسول الله ازشون بپرس، پس ما هیچ گیرمون نمیاد، مردا میرن شهید میشن تو میدان جنگ، ما هیچ. آمدن پیش حضرت گفتن یا رسول الله ثواب جهاد به ما نمیرسه. حضرت فرمود جهاد المرأه حسن و تبعل، بهترین همسر باشن، این خودش ثواب جهاد داره. جهاد مرد اونه، جهاد زن هم اینه.
خیلی خیلی ممنون از شما حضرت الاسلام و المسلمین حاجی رضوی و همچنین از شما عزیزان بیننده که برنامه ناگفته‌های ادیان رو همراهی کردید. انشالله که
این شبها و روزهای پایانی ماه شعبان رو قدر بدونیم، برای اینکه خدا انشالله توفیق بهمون بده، دعا کنیم از خدا بخوایم که بهمون توفیق بده ماه رمضونی که در پیش رو داریم، اون صیحه آسمانی که قرار هست قبل از ظهور حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرج شریف بر آسمان جهان تنین انداز بشه، ما هم بشنویم همین ماه رمضان باشه و امسال هم سال ظهور حضرت حجت ابن حسن ارواحنا فدا باشه. تا برنامه بعد و فرصت دیگه ای که بتونیم در خدمت شما باشیم از محضرتون مرخص میشیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.